سوسن که مطمئنم برای خیلی از شما شنوندگان رادیو فردا خاطره برانگیز هم بود، ما میریم به بخش دوم مجله صبحگاهی رادیو فردا. صبحانه با خبر، ساعت هم هست 7:31 صبح روز دوشنبه و در ادامه این برنامه حتما براتون از گزارش های مختلفی صحبت خواهیم کرد، از جمله براتون از فعالیت زیمنس خواهیم گفت در ایران، نگاهی میکنیم به اظهار نظرهای فرماندهان ارشد سپاه در ایران درباره جنگ احتمالی با اسرائیل و باز هم خواهیم پرداخت از ابعاد گوناگون به ورود مهدی هاشمی به ایران و احتمال بازداشت او. اجازه بدید که بشنویم از مراد ویسی سرخط خبرها رو. همه این مطالب در انتظار شماست که در ادامه مجله با هم بشنویم.
سلام بر شما. بن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل محمود احمدی نژاد را از سخنان آتش افروزانه برحذر داشت. محمود احمدی نژاد قرار است چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید در صورت اطمینان از قصد اسرائیل به حمله به ایران ممکن است ایران به حمله پیشگیرانه دست بزند. یک مقام ایرانی حمله سایبری به بانک‌های آمریکایی را تکذیب کرد. فاطمه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانی میگوید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مخالف بازگشت مهدی هاشمی به کشور بودند. مهدی هاشمی یک شنبه شب به ایران برگشت. رئیس سازمان زندان‌ها میگوید فائزه هاشمی به بند امنیتی زنان زندان اوین منتقل شده است. حسن معادی‌خا فرزند وزیر اسبق ارشاد اسلامی بازداشت شد. شماری از معلمان زن حق و تدریسی در مقابل مجلس در اعتراض به وضعیت کاری خود تجمع کردند. فیلم یه حبقند ساخته رضا میرکریمی به عنوان نماینده ایران برای معرفی به آکادمی اسکار 2013 انتخاب شد. ژنرال پاول گراچوف وزیر دفاع سابق روسیه روز یکشنبه در یک بیمارستان نظامی در مسکو و در سن 64 سالگی درگذشت. در عراق ژنرال نایف عبدالرزاق از افسران ارشد پلیس عراق ترور و کشته شد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت میزان فروش نفت ایران به 1,000,000 بشکه در روز کاهش یافته است.
خیلی سپاسگزارم، مراد ویسی بود با سرخط آخرین خبرها که شنیدیم. اما در ایران فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران گفته است که ایران به دنبال برنامه‌ریزی برای حضور نیروهایش در قطب جنوب است. حبیب الله سیاری روز شنبه در گفتگوی تلویزیونی همچنین گفته است که ایران نگرانی از رزمایش همزمان روز جمعه گذشته آمریکا و کشورهای دیگر در خلیج فارس ندارد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با حسین آریان کارشناس نیروی دریایی و نظامی رادیو فردا از او پرسیده که حضور نیروی دریایی ایران در قطب جنوب اساساً چه اهمیتی دارد.
به نظر من هیچ اهمیتی نداره، برای اینکه اگر ما توان نیروی دریایی ارتش رو در نظر بگیریم و شمار ناوهایی رو که قابلیت دریانوردی در آبهای آزاد یا آبهای آبی رو دارند که کمه، اصلا حضور ما هیچ اهمیت استراتژیکی برای ایران نداره.
پس انگیزه ایران چی میتونه بوده باشه؟
اینها فقط به خصوص در نیروی دریای ارتش به دنبال حرفی هستند که آیت الله خامنه ای چند سال پیش زد که نیروی دریایی ارتش باید یک نیروی دریایی راهبردی باشه و حوزه ماموریتش بیرون از تنگه هرمز و دریای عمانه، و اینها اینو مثل این که بد به نظر من متوجه شدن. توان راهبردی باید یه مناسبتی داشته باشه با توان نیروی دریایی. اگر در حوزه دریای عمان باشه، تا فرض بکنیم که مثلا حوالی بابل‌مندب یا تو دریای سرخ باشه و به طور کلی تو شمال غربی اقیانوس هند باشه، این قابل قبوله. ولی رفتن ما به قطب جنوب یا در بعضی مواقع که خود حبیب الله سیاری گفت می‌خوایم بریم به آب‌های شرقی آمریکا، هیچ فایده‌ای برای ایران نداره.
پس مبنای این گفته‌ها چیه؟
این به نظر من همون عارضه رهبریه که در زمان گذشته هم وجود داشت. حرفی رو که رهبر میزنه، اینا بدون اینکه بسنجن و توان نیرو دریایی رو در نظر بگیرن، تکرار میکنن.
حالا آقای سیاری گفت مانور روز جمعه آمریکا و حدود 20 کشور دیگه در خلیج فارس هم سبب نشده ایران نگران بشه. مبنای اطمینان خاطر ایشون چی میتونه باشه؟
مبنای ایشون اینه که به نظر من، خب آمریکایی‌ها هم گفتن هیچ تهدیدی متوجه ایران نیست. این یک رزمایی چیزی است که آمریکا داره انجام میده برای بالا بردن توان مینروبی خودش با همکاری کشورهای غربی و ناوهای بریتانیایی، فرانسوی و ناوهای کشورهای دیگر اروپایی، که اگر روزی ایران شروع کرد به مینگذاری یا خواست مثلا تنگه هرمز رو کوشش بکنه که ببنده، بتونه جلوی این وایسته. تهدیدی در حال حاضر متوجه نیست.
خب در برابر این تهدیدهایی که بهش اشاره میکنین، نیروی دریایی ایران چطور توان خودش رو میتونه بالا ببره؟
بایستی حوزه مأموریتش رو در همون سواحل مکران و دریای عمان بذاره با توجه به بنیه‌ای که داره. برای اینکه داشتن 3 تا ناوشکن 40 ساله و 2 تا ناو بایاندور و نقدی 50 ساله و بیشتر، گرچه اینا بهینه سازی شدن، توان لازم برای حضور در آبهای آزاد و قطب جنوب سواحل شرقی آمریکا نیست و هیچ فایده‌ای برای ایران نداره. این ناوها نه قدرت این رو دارند، نه توانایی این رو دارند که دریانوردی ممتد داشته باشند. همون گشتی رو که برای مبارزه با دزدی دریایی و پایرسی انجام میدن، به نظر من همین کافیه.
حالا هدف از این اطلاع رسانی های از این نوع چی هست؟
اولا که خب هفته دفاع در رابطه با جنگ ایران عراق که اسمش دفاع مقدس گذاشتن، فرماندهان به هر حال باید بیان جلوی دوربین اظهار نظر بکنن، حرفایی رو بزنن. و نکته دیگر، این حرفا رو با توجه به نگرانی های حمله به ایران میزنن، روحیه دادن به افراد که زیر دستشون کار میکنن. خوب هست اگر با اغراق توام نباشه، برای اینکه اگر حرفای از این دست به طرف قطب جنوب اینا بزنند، کسانی که از این مسائل مطلعند غیر از افراد غیر نظامی و معمولی که به حرفای اینا گوش میکنن، میدونن که نیروی دریای ایران چون این توانایی رو نداره.
حسین آریان بود در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان. این رو هم بشنوید که شرکت آلمانی زیمنس اعلام کرده اتهامات مطرح شده علیه این شرکت در مورد محصولات ارسالیش به ایران بی پایه و اساس است و این شرکت هیچ نقشی در خرابکاری یا انفجار قطعاتی که ممکن است در تاسیسات اتمی ایران به کار گرفته شده باشد نداشته. بیشتر بشنویم با جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، الکساندر ماخوویتس، سخنگوی شرکت آلمانی زیمنس، روز دوم مهر ماه اتهامات مطرح شده از سوی ایران علیه این شرکت را رد کرد. سخنگوی زیمنس گفته است شرکت زیمنس هیچ گونه رابطه ای از هیچ نوع آن با برنامه اتمی ایران نداشته و هیچ گونه تجهیزاتی هم برای آن تامین نمی کند. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، پیشتر گفته بود قطعاتی از شرکت زیمنس گرفته شده که بعد مشخص شده قرار بوده در صورت کار گذاشتن تمامی سیستم را منفجر کند. او گفته بود شرکت زیمنس باید مسئولیت این خرابکاری را بر عهده بگیرد. نزدیک به 2 سال پیش هم ویروس یا بدافزاری به نام استاکسنت برنامه اتمی ایران را آلوده کرد. بنابر گزارش‌ها این بدافزار باعث خرابی‌هایی شده که آن هم به نوعی به قطعات شرکت زیمنس ربط داده شده بود. شرکت زیمنس در آن زمان هم این اتهامات را رد کرد. پس از آن گزارش‌های دیگری منتشر شد که مدعی شده بود دولت‌هایی مانند آمریکا یا اسرائیل در ساخت و طراحی استاکسنت دست داشته‌اند که این گزارش‌ها هم به طور رسمی تایید نشد. جواد جهانگیرزاده دیگر نماینده مجلس هم روز شنبه گفته بود یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفرهای متعددی که به اسرائیل داشته مسائل هسته‌ای ایران را در اختیار مقامات اسرائیلی گذاشته است. این در حالی است که بنابر گزارش رویترز آقای آمانو در طول دوره ریاست خود بر آژانس بین المللی انرژی اتمی فقط 1 بار به تل اویو سفر کرده است. پیش از آن هم سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده بود آژانس توسط تروریست‌ها و خرابکارها مورد سوء استفاده قرار گرفته و این گونه افراد به درون آن نفوذ کرده اند. فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در وین ضمن طرح این اتهام‌ها از برخی خرابکاری‌ها در انتقال برق رسانی به تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داده بود. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون طی 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و صحت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کند. در مقابل ایران ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را گسترش داده است.
فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا در این بخش از صبحانه با خبر ما رو همراهی میکنه تا با هم بریم به جهان فرهنگ و هنر و ادبیات ببینیم که در این جهان زیبا چه خبر تازه‌ای هست. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
درود به شما خانم هیدری، خوشحالم که در خدمت شنوندگان عزیز شما هستم و سلام میکنم به شنوندگان برنامه صبحگاهی.
آقای سرکوهی، حوزه هنری از اول امسال فروردین ماه اکران بعضی از فیلم‌هایی که مجوز از وزارت ارشاد رو که هم گرفته بودن رو در سینماهای خودش ممنوع کرد و خب این اعتراض‌های زیادی رو به دنبال داشت. این موضوع ظاهراً این چالش در چند روز اخیر حادتر هم شده و کانون کارگردانان سینما ایران یک اطلاعیه منتشر کرده و به اقدامات حوزه هنری اعتراض کرده. بعد نیست که با همین موضوع شروع بکنیم گفتگوی فرهنگی امروز رو.
بله، حوزه هنری می‌دونیم که متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی از تصمیم گرفت که فیلم‌هایی رو که حتی وزارت ارشاد بهشون مجوز میده نمایش نده در سینماهای خودش، و توجه بکنیم که 1/3 سینماهای کشور به حوزه هنری تعلق داره. خب اعتراض سینماگران برخاست که ما از همه سدهای سانسور می‌گذریم و بعد فیلم ما در سینماهای پرفروش به نمایش در نمیاد و این نمیشه که وزارت ارشاد سانسور بکنه، یک نهاد دیگر هم که مالک سینما سانسور بکنه فیلم‌ها رو. 2 روز پیش تهیه کنندگان و کارگردانان 6 فیلمی که رسماً اعلام شده که حوزه هنری این فیلم‌ها رو به نمایش نمی‌گذارند، حالا دیروز کانون کارگردانان سینما ایران هم یک بیانیه صادر کرده، اعتراض کرده به حوزه هنری، چند ماده رو مطرح کرده. گفته اولاً به نظر ما تنها متولی سینما ایران وزارت ارشاد فرهنگ اسلامی است. در بند دوم گفته که ما خواستاران هستیم که هر فیلمی که شورای صدور پروانه نمایش بازبینی می‌کنه و پروانه نمایش میده بهش، باید بتواند از کلیه امکانات در عرصه سینما ایران برخوردار باشه و در همه سینماها به نمایش در بیاد. و بعد هم گفته که این وظیفه وزارت ارشاد هستش که حوزه هنری رو قانع بکنه. در بند سوم گفته که ما از مسئولان حوزه هنری می‌خوایم که در شرایطی که سینما ایران در وضعیت بحرانی به سر می‌بره با انعطاف نگاه بکنه و کمک نکنه به ورشکست شدن سینمای مستقل ایران.
آقای سرکوهی، در واکنش به اقدامات حوزه هنری همینطور اطلاعیه شورای مرکزی انجمن تهیه کنندگان مستقل سینما رو هم دیدیم که منتشر شد، این شورا به چه مواردی اعتراض کرده؟
بیانیه شورای مرکزی انجمن تهیه کنندگان مستقل سینما ایران رفتار حوزه هنری رو غیر مسئولانه تلقی کرده و گفته که اینها در گزینش فیلم‌ها و اعمال نظر مبنی بر ممیزی مجدد حرکتی افراطی انجام میدن و این کار به تعطیل بخش خصوصی سینما ایران منجر خواهد شد. بعد گفته که ما ضمن اعتراض جدی به رفتارهای حوزه هنری، حمایت قاطع خودمون رو از سازندگان 6 فیلمی که حوزه هنری فیلماشون در سینماهای خودش نشون نمیده اعلام میکنیم. بعدم گفته که محروم کردن 1 فیلم از نمایش در سینمای بخش خصوصی یا سازمانی که مالک نزدیک به 100 سالن سینمای متعلق به انوار عمومی است کار بسیار غلطی هست.
بسیار خوب آقای سرکویما، دردسرهای سینمای ایران ظاهرا پایان ناپذیره. حالا علاوه بر این مشکل با حوزه هنری، شنوندگان ما خبر دارند که از چند ماه پیش، حدود 7 ماه پیش، وزارت ارشاد خانه سینما رو هم تعطیل اعلام کرد. اما خب بیشتر سینماگران ایرانی این تصمیم رو غیرقانونی خواندند و تلاش کردند برای بازگشایی خانه سینما. ظاهرا دیروز وزیر ارشاد صحبت‌های تازه‌ای کرده در مورد خانه سینما. برای شنوندگان ما بفهمید که وزیر ارشاد به چه مواردی اشاره کرده.
خانه سینما ایران نهاد سینماگران مستقل ایرانی بود که بیش از 5000 سینماگر مستقل از کارگردان، فیلمنامه‌نویس و بازیگر عضو داشت. در دی ماه سال گذشته وزارت ارشاد این خانه سینما رو منحل اعلام کرد. هیئت مدیره خانه سینما اعتراض کرد به این تصمیم. بعد وان عدالت اداری اعلام کرد که تصمیم وزارت ارشاد قانونی نیست. این چالش ادامه یافت و سرانجام هیئت مدیره خانه سینما در روز ملی سینما یعنی 21 شهریور ماه با رئیس جمهور دیدار کرد. دیروز آقای محمد حسینی وزیر ارشاد در پاسخ به یک پرسشی در همین مورد به یکی از خبرنگاران گفتش که بله، ما با اشخاص دشمنی نداریم، ما هم نمیخواستیم که خانه سینما به اون صورت تعطیل بشه، بلکه اینا باید اساسنامه رو اصلاح بکنن و انتخابات رو بر اساس قانونی که ما میگیم بکنن. این نشون میده که وزارت ارشاد یک قدم به عقب نشسته خوشبختانه و رئیس جمهور قول داده که خانه سینما که واقعا نهادی است که سینماگران ایران اونو میخوان بازگشایی بشه.
بله، پیگیری خواهیم کرد خبرهای مربوط به خانه سینمای ایران رو در برنامه‌های مختلف رادیو فردا از جمله صبحانه با خبر. اما از هنرهای دیگر هم یاد بکنیم. یک نمایشگاه بین‌المللی جالب با عنوان کارت پستال‌های صلح امروز قرار هستش که در تهران آغاز به کار بکنه. آقای سرکوهی،
نمایشگاه عنوانش از نمایشگاه کارت پستال‌های صلح، همونطور که شما گفتین، نمایشگاه با همکاری موزه صلح تهران و نهادی به نام نمایشگاه بین‌المللی کارت پستال‌های صلح برگزار میشه. این نهاد بین‌المللی نهاد بسیار مهمی هست و یک اقدامی رو شروع کرده که بسیار هم با استقبال روبرو شد در کشورهای جهان. این نمایشگاه امروز افتتاح میشه، تا 5 مهر ماه ادامه داره. نمایشگاه در نگارخانه فرهنگسرای ارسباران برپا خواهد شد. بیش از 200 کارت پستال در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. توجه هم بکنیم که یک پروژه‌ای بود به نام طرح بین‌المللی عمومی هنر و صلح. این طرح از همه مردم دنیا خواست که در هر سنی که هستند بیایند و پیام خودشون رو اگر خواهان صلح هستند روی یک کارت پستال نقاشی بکنن و بفرستن برای این نهاد. خب تعداد زیادی از سراسر دنیا کارت پستال دریافت شد که 200 تاش انتخاب شده و در این نمایشگاه ارائه میشه و امیدواریم در ایران هم پیام این نمایشگاه صلح و دوستی بین ملت‌ها قبول بشه و نفوذ بکنه.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، همراه ما بودید یک بار دیگر با یک صبحانه با خبر دیگر. خب گفتند که صبح گرم و پرترافیک پاییزی همگی به خیر. شنونده از ایران ما رو همراهی کردند با این اسمسی که برامون فرستادند. شنونده دیگری ظاهرا از رادیو فردا عصبانی هستند. آقای خانم اکبری از اصفهان اینطور نوشتند که رادیو فردا همش شده دروغ و بحث و جنجال علیه ملتی به نام ایران. تا که میخواید به ملت دروغ بگویید؟ این هم نظر این شنونده محترم ماست. شنونده دیگری گفتند که آقای احمد نژاد همه مسائل و مشکلات ایران را به خیر و خوشی حل کرده، حالا هم رفته نیویورک که یک تنه مشکلات دنیا را حل کند. شنونده دیگری برای ما نوشتند که شما چرا از انسانهای بدبخت و فقیر طبقه چهار ایران صحبت نمی کنید و نمی شنوید؟ حتی این پیام مرا نمی خوانید. آقای خانم فرهادی خواه، دیدید که پیام شما رو به دست ما رسید و برای شما و بقیه شنوندگان خوندیم. شنونده دیگری برامون نوشتند من نه کارگرم، نه کارمند و نه بازنشسته، بلکه بیکارم، بیکار. و اسمس دیگری داریم از عسلویه، احتمالاً یکی از کارگران زحمتکش عسلویه برای ما این رو فرستادن و پرسیدن که بارها اسمس فرستادن چرا ما نخوندیم، شاید به دست ما نرسیده. به حال نوشتن که نه کوه توان ریزش دارد، نه دهقان فداکار پیراهن اضافه، چون دیگر هیچ چیز مثل سابق نیست. شنونده دیگری رضا عاشق راه، فکر میکنم اینطور بعد خونده بشه اسمشون، گفتند با سلام، خروج مجاهدین از لیست تروریست ها خیانت است به انسانهای آزاده جهان. و شنونده دیگری وحید از همدان اینطور نوشتند که میخواهم بگویم انسان چقدر باید بی غیرت باشد، به گفته ایشون، که برای حفظ منافع خود شاهد دستگیری و توهین به خانوادش باشد. از شما سپاسگزارم که تماس میگیرید و با ما اس ام اس میفرستید برای ما و یادآوری میکنم بار دیگر که دیدگاه های شما و پیام ها و صحبت های شما شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه های رادیو فردا رو معرفی نمی کنه. با هم میریم و از فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا خبرهای ورزشی رو میشنویم.
دنیای ورزش.
وزارت ورزش و جوانان ایران علی‌رغم هشدار فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان روز گذشته مجمع انتخاباتی این فدراسیون را برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها نماینده کمیته ملی المپیک که باید به عنوان یک ناظر در مجامع انتخاباتی حضور داشته باشد، مثل دو انتخاب قبلی در فدراسیون‌های دوچرخه سواری و قایقرانی در مجمع دیروز غایب بود. حمید سجادی معاون وزیر ورزش در مورد غیبت نماینده کمیته ملی المپیک در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
اگر بعضی از اعضای مجمع غایب باشن، مجمع با حداکثر از کم نفراتش رسمیت پیدا میکنه.
در مجمع انتخاباتی روز گذشته، محمدعلی شجاعی سرپرست فدراسیون تیر و کمان، فرد مورد حمایت وزارت ورزش، با کسب 44 رأی از جمع 45 رأی مأخوذه به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. تیم فوتبال پرسپولیس با شکست مقابل سپاهان، چهارمین باخت فصل جاری لیگ برتر را متحمل شد و در مکان 15 جدول باقی ماند. در آخرین بازی هفته 9 لیگ برتر عصر یکشنبه، تیم بحران‌زده پرسپولیس در فولادشهر اصفهان با 2 به سپاهان باخت تا موقعیت جدولیش همچنان در خطر باشد. بعد از این شکست، محمد رویانیان مدیر عامل پرسپولیس در گفتگو با خبرگزاری‌ها با مقصر خواندن بازیکنان و کادر فنی اعلام کرد که 10% مبلغ قرارداد آنها به عنوان جریمه کسر خواهد شد. در ادامه مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا که به میزبانی تهران در جریان است، عصر امروز تیم ایران در دومین بازی به مسافه یمن می رود. ایران که در گروه آ در کنار تیم‌های لاوس، یمن و کویت قرار دارد، پیش از این لاوس را 3-1 شکست داده بود. در بازی‌های روز گذشته در گروه C، کره جنوبی با 3 کره شمالی را برد و ژاپن با 2 از سد عربستان گذشت و در گروه D، ازبکستان 3-2 هند را مغلوب کرد و دیدار سوریه و چین 1-1 مساوی شد. این بازی‌ها با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی برگزار می‌شود. در بازی‌های مهم هفته 5 لیگ برتر فوتبال انگلیس روز یکشنبه، منچستر یونایتد در ورزشگاه انفیلد رود 2-1 میزبانش لیورپول را شکست داد و دیدار منچستر سیتی با آرسنال به تساوی 1-1 انجامید. و در فوتبال سری آ ایتالیا، ناکامی‌های آس میلان همچنان ادامه دارد. میلان دیروز با شکست 1-2 مقابل اودینیزه با 3 از 4 مسابقه به مکان 15 جدول سقوط کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب اجازه بدید که از جهان ورزش بریم مستقیم به جهان موسیقی با علی ناظمی، ببینیم که برای امروز صبح ما چه خبرهایی از دنیای موسیقی داره.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. روشنفکران بوشهری از جمله بیش از 200 هنرمند، روزنامه نگار و متفکر این استان نامه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران فرستادند و سر شکایت درباره وضعیت کنونی موسیقی بوشهر حرف زدند. موسیقی بوشهر موسیقی ریش، در حالی که هنرمندان موسیقی این ناحیه در جهان با استقبال کارشناسان و منتقدین هنری روبرو میشند و اتفاقا اجراهای اونها بسیار پرطرفداره، ولی تو ایران در خود استان اجراهای گروهای بوشهری ممنوعه و وقتی گروهای بوشهری در نقاط دیگه کشور به روی صحنه میرن با محدودیت‌های زیادی روبروان و مثلا نمیتونن موسیقی که همراه با حرکات موزونه رو به راحتی اجرا بکنن. به اثری از محسن شریفیان از جوانهای گوش میدیم که سعی در شناخت و احیای موسیقی این ناحیه داره.
تو بسون بندری گرما میاد تو پنجدری، تشمی باره سرمون بایی نمیشاد که در بیری، یه تشتو دلمه، یه تشتو دلمه، تشتو دلمه، یه تشتو دلمه. تو وسون عشق یار، دل تنگ و انتظار، گل زده پاک دلمو وای تپانم با دل زار. که تش تو دلمه، که تش تو دلمه، که تش تو دلمه، که تش تو دلمه.
مهداد کاظمی خواننده موسیقی های انقلابی در ایران به کما رفته و در بخش مراقبت های ویژه بستری شده. پسرش خبر داده که حال کاظمی اصلا خوب نیست و دچار مشکل تنفسی شده. کاظمی 61 سال در دهه 60 با خوندن قطعه ای ساربان از ساخته های حسن ریاحی با اجرای ارکستر سمفونیک تهران نام خودش رو در موسیقی ایران مطرح کرد.
ای ساربان آرسته رو کارم این جانم میره وان دل که با خود داشتم با بزه خانم میره مرمین بدار ای ساربان کندی مرمون با خانم
شاید در دهه های گذشته به نظر خیلی ها پیدا کردن مواد مخدر در وسایل شخصی هنرمندای موسیقی خبری چندان داغ به نظر نمی رسید، اما این سالها کمتر در این باره می شنویم و مثلا خبر پیدا کردن حشیش و ماری جوانا که متعلق به یک خواننده زن 35 سال است این روزها در رسانه های موسیقی بازتاب فراوانی داشته. پلیس تگزاس از اتوبوس حامل اعضای گروه فیونا اپل خواننده راک این مواد رو پیدا کرده. خود خواننده اعتراف کرده که این مواد مال خودش بوده، برای همین شب رو در زندان پلیس آمریکا سپری کرده و با گذاشتن وثیقه آزاد شده. اپل 16 سال پیش جایزه معتبر گرمی رو در بخش بهترین اجرای آواز موسیقی راک برای آهنگ مجرم به دست آورده بود. Strand to climb, looking for a little hope. Baby said he couldn't stay, wouldn't put his lips to mine, or fail the kisses, or fail to cope. I said, honey, I don't feel so good, don't feel justified. Come on, put a little love here in my boy. He said, it's all in your head. و طبیعیه که این روزها از رولینگ ستونز، از بزرگترین گروه های تاریخ موسیقی راک، بیشتر از قبل بشنویم، چرا که 50مین سالگرد تأسیس گروه امساله. خیلی ها حتما توقع داشتن در این سال برای بزرگ داشت نیم قرن فعالیت گروه اتفاقهای مهم و خاصی بیافته و پیشتر هم شایع شده بود که گروه رولینگ ستونز قرار امسال کنسرت های مختلفی از جمله کنسرتی در نیویورک و لندن رو برگزار کنه. اما گروه در توییتر رسما اعلام کرده که همه این حرفا فقط یک شایعه است. پیش از شروع قسمت بعدی برنامه صبحانه با خبر به آهنگی از گروه رولینگ ستونز گوش بدیم، آهنگی به نام زیر شست من.
دقیقه گذشته از 8 صبح در ایران و شما ما رو همراهی میکنید. از 7 صبح تا به حال یعنی 1 ساعت هست که در کنار ما هستید در این صبحانه با خبر. از حضورتون سپاسگزارم. اجازه بدید که بریم با هم مروری کنیم بر سرخط خبرها با همکارم مراد ویسی که به استودیوی خبر بازگشته. برمیگردیم و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو در کنار هم.
با سلام مجدد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر خواستار فشار بین‌المللی بر محمود احمدی نژاد در زمینه نقض حقوق بشر شد. دبیر کل سازمان ملل محمود احمدی نژاد را از سخنان آتش افروزانه برحذر داشت. محمود احمدی نژاد قرار است 4 شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. فاطمه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانی میگوید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مخالف بازگشت مهدی هاشمی به کشور بودند. مهدی هاشمی یک شنبه شب از دبی وارد تهران شد و پس از تفهیم اتهام به خانه پدرش در جماران منتقل شد. رئیس سازمان زندانها میگوید فائزه هاشمی به بند امنیتی زنان زندان اوین منتقل شده است. حسن معادیخا فرزند وزیر اسبق ارشاد اسلامی بازداشت شد. شماری از معلمان زن حق و تدریسی در مقابل مجلس تجمع کردند. فیلم یه حب بغند ساخته رضا میرکریمی به عنوان نماینده ایران برای اسکار 2013 معرفی شد. محمد رضا با هنر از کاهش شدید فروش نفت در ایران خبر داد. ژنرال نایف عبدالرزاق از افسران ارشد پلیس عراق ترور و کشته شد. یک نماینده مجلس خواستار توضیح رئیس جمهوری برای علت درخواست روادید برای 160 نفر از دولت آمریکا شد. خبرگزاری ایسنا از محدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به سایت‌های گوگل و جیمیل خبر داد.
سپاسگزارم. آخرین خبرها بود با مراد ویسی که ما رو در این صبحانه با خبر هم مثل روزهای دیگر همراهی کرد با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. اما روز یک شنبه جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته است که استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی نبرد گسترده با ائتلاف جهانی به رهبری آمریکاست. سایت خبری سپاه نیوز وابسته به سپاه پاسداران این مطلب را به نقل از حسین سلامی در یک گفتگوی تلویزیونی منتشر کرده است. روز یک شنبه امیرعلی حاجی زاده یکی دیگر از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران هم در گفتگو با تلویزیون عرب زبان جمهوری اسلامی ایران العالم بر توانایی جمهوری اسلامی به انجام یک حمله پیشگیرانه علیه اسرائیل و تصمیم سپاه به ضربه زدن به آمریکا در منطقه تاکید کرده بود. همکارم نادر صدیقی.
سخنان پی در پی مقام های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مورد جنگ احتمالی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، اگر بازگو کننده تغییر در استراتژی جمهوری اسلامی نباشد، ولی نشانگر تغییر لحن این مقام هاست. در پی سخنان امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه در روز یک شنبه، حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه هم گفته است که قدرت دفاعی ما بر اساس راهبرد دفاعی ما شکل گرفته و فرض حاکم راهبرد و استراتژی دفاعی ما این است که در یک نبرد گسترده با ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا وارد جنگ خواهیم شد. حسین سلامی اضافه کرده، آغاز نقل قول:
ما منافع حیاتی دشمنان را شناسایی کرده ایم و برای ضربه زدن اساسی و در هم شکستن این منافع حیاتی ساختار قدرت تهاجمی ایجاد کرده ایم. ما می‌دانیم پایگاه‌های دشمن در منطقه، امنیت رژیم صهیونیستی، امنیت جریان انرژی و حفظ جان نظامیان دشمن منفعت حیاتی دشمن است.
پایان نقل قول. جانشین فرمانده سپاه پاسداران در حالی از فرض حاکم بر استراتژی دفاعی ایران مبتنی بر ورود به جنگی با ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا سخن به میان آورده است که روز شنبه محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اظهاراتی کم سابقه گفته بود دشمنی اسرائیل با اسلام و انقلاب جدی است و این دشمنی و خصومت نهایتاً به درگیری فیزیکی ختم خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی جعفری گفته بود نمیتوان منکر جنگ آینده شد، همه باید برای جنگ آینده آماده شویم. سخنان پی در پی فرماندهان سپاه پاسداران روز یک شنبه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خبری جهان داشت. اسوسییتد پرس سخنان این مقام ها از جمله در مورد هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه را در صدر گزارش خود آورده است. رویترز بر سخنان سرتیب پاسدار حاجی‌زاده بر حمله پیشگیرانه علیه اسرائیل تاکید کرده و سایر خبرگزاری ها هم مشروع سخنان فرماندهان سپاه را به همین شیوه بازتاب دادند. پیش از این مقام های نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی حمله احتمالی اسرائیل را بخشی از جنگ روانی علیه خود ارزیابی می کردند، ولی اینک مقام های ارشد سپاه از قطعی بودن جنگ با اسرائیل و آمریکا سخن می گویند.
در ایران فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی این روزها در صدر اخبار رسانه‌های داخلی هستند. ورود مهدی هاشمی به ایران و پیش از آن بازداشت فائز هاشمی از جمله مسائل خبرساز روز گذشته در ایران بود. بشنویم از فریدون زرنگار گزارشی در همین زمینه.
ماموران دادستانی تهران شامگاه شنبه فائزه هاشمی، فرزند دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، را از خانه‌اش به زندان بردند. وبسایت دادسرای عمومی تهران اعلام کرده است که فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت اجرای حکم محکومیت خود شامگاه روز شنبه اول مهر ماه بازداشت شده است. وبسایت دادسرای عمومی تهران جزئیات بیشتری از نحوه بازداشت خانم هاشمی منتشر نکرده است. فائزه هاشمی در جریان گرد همایی های انتخاباتی در سال 88 از جمله در دانشگاه تهران خواستار پایان دادن به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شده بود.
من مطمئن هستم و امیدوارم این اتفاق نیفته. اگر بر اثر خطای ماها این دولت بتونه به خودش اعتماد کنه و بتونه برای ایشون دوباره پیروز بشه، مطمئنن دیگه بعد ایشون امر مستقر میشه و خودش رو امام زمان میدونه.
در پی اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری به نتایج انتخابات، خانواده آقای هاشمی رفسنجانی هم در کانون حملات افراط‌گرایان اسلامی قرار گرفت و از جمله خانم فائزه هاشمی در 17 اسفند ماه 89 در شهر ری مورد تعرض و توهین قرار گرفت.
بدم دهنت زیر بدم. آره دهنت زیر بدم اینجا. آره. تو بگید شادرزی منو از حزب‌الله مردن. زیرتون میدی.
پرسشی که اینجا مطرح است این است که آیا میتوان ارتباطی میان آمدن مهدی هاشمی به ایران و بازداشت خواهر ایشان دید؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
به گمان من با توجه به اینکه ساعت احضار ایشون بسیار غیر معمول بوده، یعنی حدود ساعت 8 شب بوده و نهایتا ساعت بازداشت ایشون هم حدود ساعت 11 شب بوده، قطعی ترین فرضیه این هست که ارتباطی وجود داره بین بازداشت خانم فائزه هاشمی و خبر ورود مهدی هاشمی به ایران. تأکید میکنم که اصولگرایان تندرو به هیچ عنوان حاضر نیستند مهدی هاشمی برگرده به ایران، چون این یک بازی دو سر برد برای آقای هاشمی است و نشون میده که آقای هاشمی میتونه قدرتش رو بازیافت کنه و تضمین های از آیت الله خامنه ای بگیره. بنابراین من تأکید میکنم که اصولگرایان تمام تلاش خودشون رو به کار میبرند برای اینکه مهدی هاشمی نتونه برگرده به ایران و بازداشت خانم فائزه هاشمی رو هم در همین پازل میبینند.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن هم این احتمال را میبیند که با بازداشت خانم هاشمی برنامه‌های دیگری تدارک دیده شده است.
معمولا اجرای حکم فقط فرد مجرم باید بره و تحمل حبس بکنه. حالا یا پرونده جدیدی برای فائزه هاشمی باز شده یا خاندان هاشمی، یا به معنای دقیق تر پروژه جدیدی در برخورد با خود هاشمی رفسنجانی تعریف شده، یا اقدامی تاکتیکی هست به این معنا که پیغام بدن مهدی هاشمی بر نگرده. رصد کردن مواضع جناح اصولگرا نشون میده که تندروها بیشتر ترجیح میدن که مهدی هاشمی در ایران نباشه و اونها هم هزینه بازداشتش رو ندن، اما در عین حال سوژه‌ای و موضوعی برای حمله مستمر به خانواده هاشمی رفسنجانی در دست داشته باشن. این بهترین حالت است برای اونها.
فائزه هاشمی پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام شرکت در راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز سال 88 و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده بود.
همکارم فریدون زرنگار گزارش میداد. در این فاصله شما همچنان ما رو همراهی میکنید با اسمس هایی که برامون میفرستید. براتون خوندم پیامکی رو که یکی از شنوندگان ما از اصلویه برامون فرستاده بودند. بار دیگر برامون اسمس فرستادند که من کارگرم خانم، ولی در این حال دانشجوی فوق لیسانس حقوق هستم. و شنونده دیگری در پاسخ به اسمس یک شنونده که گفته بودند رادیو فردا دروغ تحویل مردم میدهد، اینطور نوشتند که دروغ را جمهوری اسلامی 34 سال است که به مردم ایران میگوید، نه رادیو فردا. آرش از مالزی این اسمس را برای ما فرستادند. اما بازار ارز ایران این روزها منتظر اجرای سیاست‌های تازه بانک مرکزی است. سیاست‌هایی که در قالب اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز به شکل عملی قرار است اجرا شود. بشنویم از بابک غفوری آذر راه‌اندازی این اتاق رو و گزارشی که در این باره تهیه کرد.
فعالیت آزمایشی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز آغاز شده است. محلی که در آن قرار است ارز به قیمت 2% زیر قیمت بازار آزاد میان دارندگان و متقاضیانش معامله شود. طرحی که مدیران اقتصادی دولت جمهوری اسلامی هفته گذشته به عنوان جدیدترین راهکارشان برای کاهش قیمت ارزهای خارجی مطرح کردند. آنچنان که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت،
به شیوه قیمت گذاری ارزم به این ترتیب خواهد بود که این نرخ ارز در واقع به این سمت خواهد رفت و تلاش بر این خواهد بود که با استفاده از این سازوکار نرخ ارز در بازار غیر رسمی هم شفاف بشه هم کاهش پیدا بکنه. تلاش بر اینه. پیش بینی اولیه اینه که همیشه بایستی 2% زیر قیمت بازار غیر رسمی باشه.
قرار است فعالیت اصلی اتاق معاملات دارندگان و متقاضیان ارز از روز دوشنبه آغاز شود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در جریان بازدید از این اتاق گفته که در این مرکز قرار است ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی همراه 14.5% ارز حاصل از فروش نفت و 2-10% ارز مربوط به صندوق توسعه ملی عرضه شود. این یعنی اینکه بخشی از منابع ارزی دولت در این مرکز ارائه خواهد شد و عملاً دولت بخشی از درآمدهایش را با قیمت تقریبی بازار آزاد به فروش می‌رساند. درباره نحوه عملکرد این اتاق و سازوکار معامله در آن، علیرضا شجاعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته تنها کسانی که برگه ثبت سفارش تایید شده مربوط به کالاهای اولویت سوم تا دهم را داشته باشند می توانند به این مرکز مراجعه و به مبادله ارز بپردازند. به گفته او امکان هیچ گونه دلالی و حضور صرافان در این مرکز وجود ندارد و مبادله ارز هم در آن فیزیکی نخواهد بود. حسن منصور کارشناس اقتصادی در لندن پیشتر درباره امکان موفقیت این طرح به رادیو فردا گفته بود،
در دراز مدت عملا دولت اقلا این حسن رو داره این اقدامی که میکنه که از چند نرخی بودن ارز که جوازیست برای تاراج ارز از این جلوگیری میکنه، ولو که برای مردم مشکلات و مشقات زیادی رو به بار خواهد آورد و تمام واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای چون به قیمت ارز بازار وارد خواهد شد به شدت گرون خواهد شد، درچه تولیدات داخلی رو برای مردم گرون خواهد کرد، به سود صادرکننده ایرانی خواهد بود در دراز مدت، ولی عملا به زیان مردمی که امروز دست و پا میزنند. به این ترتیب اوضاع بسیار مشکلی است و این اقدامات رو فقط باید اقدامات در شرایط اضطرار تلقی کرد.
در حالی که نرخ بازار آزاد ارز در روزهای اخیر بدون تغییر معناداری در حدود 2450 تومان در ایران قرار دارد، فعالان اقتصادی منتظر نتایج راه اندازی این اتاق هستند. از جمله شاهرخ ظهیری عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به خبرگزاری ایسنا گفته همه چیز این مرکز مجهول بوده و باید پس از یک هفته از اجرای این طرح وضع بازار را مورد ارزیابی قرار داد. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی درباره راه اندازی این مرکز تازه نوشته که مشخص نیست این اقدام بتواند قیمت ارز را پایین بیاورد. این خبرگزاری از قول یکی از فعالان اقتصادی نوشته که تصمیمات روزانه دولت برای ساماندهی بازار ارز وارد کنندگان را با مشکل مواجه کرده است. کالاهای آنها در گمرک دچار مشکل شده و ترخیص نمی شود، چرا که بانک ها در زمینه ی تخصیص ارز همکاری نمی کنند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب بد نیست که حالا ورقی بزنیم روزنامه ها رو و کمی دقیق تر با جزئیات بیشتر گزارش ها و خبرهایی رو که روزنامه ها در صفحات داخلی خودشون منتشر کردند امروز روز دوشنبه مروری بکنیم. شهرام رفیع‌زاده بار دیگر همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، بد نیست که از شرق و اعتماد و مغرب و ابتکار شروع کنیم که همشون به خانواده هاشمی پرداختند، بازداشت فائزه هاشمی و بازگشت مهدی هاشمی به ایران.
روزنامه شرق نوشته که مهدی هاشمی روز گذشته سرانجام پس از چند هفته انتشار اخبار مختلف درباره احتمال بازگشت او به ایران از طریق پرواز دبی به تهران به ایران برگشته و البته برخلاف انتظاری که برخی از طیف‌های جناح حاکم داشتند که ایشون در فرودگاه بازداشت بشه، این عمل انجام نشد و آقای هاشمی بعد از تفهیم اتهام روانه منزل شده. البته روزنامه شرق خبر دیگری هم منتشر کرده و نوشته که فائزه هاشمی هم که یک شب قبل از سوی ماموران دادستانی تهران بازداشت شده، در حال حاضر در بند امنیتی زنان زندان اوین به سر میبره. اما روزنامه اعتماد یادداشتی منتشر کرده درباره پیام‌های بازداشت فائزه هاشمی و نوشته که بازداشت فائزه هاشمی به عنوان اجرای حکم 6 ماه زندان او صورت گرفته، اما این بازداشت پیام‌هایی داره. یکی از پیام‌هاش این است که همچنان جناح حاکم می‌کوشه که با کسانی که در اعتراضات سال 88 نقش داشتن و ممکن هست در اعتراضات آینده هم نقشی داشته باشن برخورد بشه. اما روزنامه اعتماد نوشته که یکی دیگر از پیام‌ها این هست که احتمالاً حضور آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری خیلی قوت گرفته که جناح حاکم می‌کوشه با فشار بر خانواده هاشمی رفسنجانی جلوی حضور او در انتخابات آینده رو بگیره. باز یک نکته دیگر که بسیار مهم هست این هست که این روزنامه اشاره کرده طبق نامه‌ای که آقای صادق لاریجانی به آقای خامنه‌ای نوشته بود برای عفو محکومان اعتراضات پس از انتخابات سال 88، در بندی از این نامه اومده بود که محکومیت محکومان به حبس تا 6 ماه با رعایت اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند لغو بشه. بنابراین به نوشته روزنامه اعتماد اساساً فائزه هاشمی نباید زندانی میشد.
بسیار خوب. آقای رفیع‌زاده، مسئله افزایش نرخ تورم و به خبر مربوط به 3 برابر شدن یارانه‌های نقدی هم در مطبوعات ایران خیلی مطرح بود. کدوم یکی از روزنامه‌ها به این موضوع پرداختند؟
روزنامه‌های رسالت، جامع جمع، جهان صنعت در این زمینه گزارش‌هایی منتشر کردند. روزنامه رسالت از قول محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده که نرخ تورم در تیر ماه سال جاری 22.9% بوده، در مرداد ماه 23.5% و در شهریور به 27.4% رسیده و آقای باهنر اعلام کرده که اگر همینطوری پیش بریم تا پایان سال 91 نرخ تورم در ایران به بیش از 40% خواهد رسید. روزنامه جامع جم هم از قول مهدی غضنفری وزیر تجارت خبر داده که 3 برابر شدن یارانه ها قطعی نیست.
و همینطور روزنامه مغرب گزارشی داره از اجرای تفکیک جنسیتی حالا بعد از دانشگاه ها در فضاهای عمومی دیگر.
روزنامه مغرب گزارش داده که در شرایطی که خبر حذف دختران از بسیاری از رشته ها در دانشگاه ها انتقادات گسترده افکار عمومی رو نسبت به اقدامات دولت برانگیخته، روز گذشته این روزنامه با خبر شده که در فرهنگ سراها و خانه های فرهنگ تهران هم تفکیک جنسیتی به اجرا گذاشته شده. به نوشته روزنامه مغرب، حمید بابایی یکی از مدرسان داستان نویسی در خانه فرهنگ حکیمه تهران به این روزنامه اطلاع داده که چندی پیش از ایشون خواسته شده که تفکیک بکنه کلاس‌های دخترانه و پسرانه خودش رو برای آموزش داستان نویسی، اما روز دوم مهر ماه از ورود دختران به این خانه فرهنگ جلوگیری شده و کلاس‌های ایشون تعطیل شد.
بسیار خوب. و گوگل و جیمیل هم که در ایران فیلتر شدند، باید دید که کدومی که از روزنامه‌ها این موضوع رو بهش پرداخته.
برخی از روزنامه‌ها مثل دنیای اقتصاد، جهان صنعت و شرق این خبر رو منتشر کردن. روزنامه شرق نوشته که عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه از فیلتر شدن گوگل و جیمیل خبر داده. این روزنامه نوشته که در ساعات پایانی شب گذشته بر اساس بررسی خبرنگارانش جیمیل از دسترس کاربران ایران خارج شده. روزنامه شرق نوشته که آقای خرم‌آبادی اعلام کرده که به دلیل درخواست‌های مکرر مردمی این سایت‌ها فیلتر شدن.
آقای رفیع‌زاده روزنامه شرق یک کاریکاتوری هم داره در مورد گرانی کاغذ.
این کاریکاتور اثری هست از علی درخشی درباره گرانی کاغذ که دفتری رو نشون میده که روش اتیکت زدن دفتر صدبرگ 5000 تومان و البته بعد خود اتیکت هم روش نوشته شده که هر برگ اتیکت 500 تومان. نشون میده که به هر حال بحران کاغذ، وضعیت لوازم و تحریر، انتشار روزنامه ها و وضعیت نشر رو در ایران با بحران جدی مواجه کرده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما رو همراهی کردید با یک صبحانه با خبر دیگر. 8:22 صبح هست در تهران و شما همراه ما هستید با صبحانه با خبر. شنونده دیگری برای ما اسمس دادند و سلام و صبح بخیر گفتند به شما همراهان رادیو فردا. اینطور نوشتند که رادیو فردا کاملا بی‌طرف است از شیراز. خانم یا آقای رضایی این پیام رو برای ما فرستادن. سپاسگزارم از شما که ما رو همینطور زنده همراهی میکنید، با نشاط و با اشتیاق با ما همراه هستید و برامون اسمس میفرستید، در طول برنامه ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون میکنید. بریم با هم بپیوندیم به توماج تاهباز و قطعه بامدادی پارانویا رو بشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
بعضیا دوست دارن تو پیش بینی کردن جنگ و بدبختی از همدیگه سبقت بگیرن. خب بعضیا اینجوریان دیگه. صبح بخیر، روزگار بکام. مثل هر روز تو این ساعت‌ها وبلاگ رادیویی پارانویا من تو ماج تاهباز رو مهمون شما میکنه واسه زدن گپی و شنیدن موزیک. گفتن از هراسای روزمره، از ترسایی که معلوم نیست از کجا اومدن، چه جوری اومدن، اصلا اینجا کجاست. کجاست ما توش زندگی میکنیم؟ هیچ موجود زنده دیگه‌ای فکر کنم به نظر من البته مثل آدمیزاد با این علاقه و حرارت به جنگ فکر نمی‌کنه. البته خب جنگ موجودات دیگه هم اصلا برای بقاست، معمولا هم تن به تنه، ولی آدمیزاد جنگاش رو به زور به خورد بقیه ملت که میده هیچ. خیلی وقتا هم دلیلش هیچ ربطی به حفظ بقا نداره. مثلا تصور کنین دو تا کشور که با هم دشمنی شدیدی دارن با هم وارد جنگ میشن، هر دوشون هم میدونن این جنگ برای مدت موقتیه، قادرن نیست دشمنشون رو کاملا از بین ببره. احتمالا هر دوشون هم میدونن که ممکنه بعد از این جنگ دشمن مقابل قوی تر هم بشه. یعنی در واقع ضمانت کردن بقای دشمن خودت به بهای جنگ. من نمیفهمم این دیگه چه منطقیه ما داریم. ولی از همه اینا گذشته، صحبت کردن بعضی از سیاستمدارا از جنگ خیلی جالبه. درست انگار دارن در مورد آب هویج حرف میزنن، به همون راحتی خوردن آب هویج. تازه ولکنم نیستن، یکی این میگه یکی اون یکی میگه و همینجوره لاخر. ما هم موندیم این وسط اینجا کجاست؟ ما توش به دنیا اومدیم اصلا. واسه اخیراً یه فرمانده عالی مقام نظامی کشوری گفته جنگی قراره پیش بیاد، فقط معلوم نیست کی و کجا. این جملهش جمله این مقام عالی رتبه نظامی بوده. بعضیا گفتن که در واقع این جمله یه جور پیشبینی از طرف این مقام عالی رتبه نظامیه، ولی واقعیتش رو بخوایم به نظر من این جمله رو نمیشه به حساب هیچ گونه پیشبینی گذاشت، چون معلوم نیست کی و کجا قراره پیش بیاد. بقیهش هم یعنی این که قراره یه روزی جنگ بشه، اونم از زبان فرمانده نظامی بعضی از مملکت‌ها، طبیعتاً اسمش اصلاً پیشبینی نیست. از اون حرفاست که درباره‌اش صحبت کردیم. من میخوام اینو بدونم، مثل همه که میخوام بدوننش، چجوری آخرش همه اینا تموم میشه؟ این بخشی از ترانه از تام بیتس بود به اسم چجوری همه اینا تموم میشه. بشنویمش. Wife who was leaving for good. Life's made of trouble, worry, pain, and struggle. She woke up high in the dust on the hood. We found a map of Missouri, lipstick on the glass. They must have left in the middle of the night. And I want to know the same thing. Everyone wants to know, how's it gone to him? Behind a smoke-colored curtain, the girl disappeared. They found out that the ring was a fake. A tree born crooked will never grow straight. She sunk like a hammer into the lake. Long lost letter in an old leaky boat. Promises I never meant to keep. I want to know the same thing. I want to know how's it gone to end. The barn leaned over. The vulture dried their wings. Climbed up an empty sky. The sun sank down behind a tree on the hill. There's a killer and he's coming to ride. But maybe it's the father that lost the girl. It's hard to tell in this light. And I want to know the same thing. Everyone wants to know, how's it gone to end? Drag your wagon, you plow the bones of the dead out among the roses and the weeds. You can never go back, and the answer is no. And wishing for it only makes it bleed. Benny was broken on the wheel, Shane and Bob Mahoney on the land. The green was his gold, his shield his hair, all the way from Liverpool with all we could steal. He was robbed of $20, his body found stripped, cast into the harbor there and drowned. And I want to know the same thing. We all want to know, how's
خوب به پایان یک صبحانه با خبر دیگر رسیدیم. با همراهی گرم و صمیمانه شما، شنونده دیگری در پایان صبحانه با خبر برامون اسمس دادند و به ما سلام گفتند. ما هم به شما سلام میگیم در پایان صبحانه با خبر و گفتند که کارکنان صدیق و فهیم رادیو فردا بهترین در جهان هستند. خیلی از این حسن نظر شما سپاسگزارم. دعوت میکنم ادامه برنامه‌های رادیو فردا رو همراهی بکنید. من فهیمه خضرایی‌دری اینجا با شما خداحافظی میکنم. در پایان یک صبحانه با خبر دیگر روز خوبی داشته باشید.